ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز شنبه 23 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 14 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و البته که خوش آمدید. عصر همگی شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما شنوندگانی که در گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید و ساعتی بجز عصر رو در یعنی ساعت دیگری از شب و روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله شامگاهی یک ساعته شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. همچنین توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی رژیم بشار اسد با واکنش منفی فرمانده ارتش سوریه آزاد روبرو شد. در همین بخش خبری در این زمینه بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین نوشته خود در فیسبوک از ورود غیرقانونی به صفحه‌اش و سوء استفاده از این صفحه خبر داده است. ساعتی پیش از این نوشته مطلبی در نقد موضع روحانی در قبال اعتراض‌های سال 88 در صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه نقل شده بود. ظریف نوشته قبلی را پاک کرده و نوشته است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ناگزیر خواهم شد علی‌رغم میل باطنی این ارتباط را قطع کنم. خبرگزاری فارس کمی زودتر گزارش داده بود که صفحه فیسبوک ظریف هک شده است. محمد جواد ظریف عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستمری با شهروندان ایران و جهان برقرار کرده است. یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکه زیبایی مسلما که فقط برای مسلمانان برپا می شود راه یافته است. مسابقه ملکه زیبایی مسلما در رقابت با مسابقه معروف ملکه زیبایی جهان که امسال در کشور اندونزی برگزار خواهد شد در همین کشور راه اندازی شده است. اکاشانتی بنیانگذار این مسابقه ملکه زیبایی برای مسلمانان به خبرگزاری فرانسه گفت که این رقابت پاسخ اسلام به ملکه زیبایی جهان است. در رقابت مسلما برخلاف رقابت ملکه زیبایی جهان همه شرکت کنندگان حجاب کامل اسلامی دارند و در ویدیوهایی که از آنها منتشر شده همگی به زبان عربی قرآن می‌خوانند. معصومه ابراهیمی از ایران که به جمع 20 فینالیست این رقابت راه یافته در ویدئوی تبلیغاتیش خود را مسلمانی معتقد می‌نامد که برخلاف برخی از زنان ایرانی با علاقه حجاب اسلامی را انتخاب کرده است. برنده نهایی رقابت مسلما روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی پیش رو رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و استان تهران پرجمعیت ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجو است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفت که بعد از حسابداری با 230,000 دانشجو رشته های حقوق و کامپیوتر شاخه نرم افزار بیشترین تعداد دانشجو را دارند. همچنین بعد از استان تهران استانهای اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد دانشجویان کشور را در خود جای دادند. به گفته عامری همکنون 4,400,000 دانشجو در 2,500 مؤسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند. روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ ترکیه مردی که به شکل علنی اعلام کرده هم جنسگراست برای تصدی مقام شهرداری خود را نامزد انتخابات کرد. به نوشته رسانه‌های محلی کنکاووس اوغلو برای مقام شهرداری شهر بلانچاک خود را نامزد کرده است. او به هیچ یک از احزاب بزرگ ترکیه وابسته نیست. اگر او در انتخابات پیروز شود نخستین شهردار تاریخ ترکیه خواهد بود که به شکل علنی همجنسگرا بودن خود را اعلام کرده است. همجنسگرایی در ترکیه که اکثریتی مسلمان دارد جرم نیست اما کماکان در بسیاری از مناطق غیر شهری ترکیه مخفی نگاه داشته می شود. الهه جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از وحید پوراستاد شنیدیم، گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که آمریکا و روسیه پس از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق دست یافتند. در مورد واکنش‌ها به توافق آمریکا و روسیه در سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. مسکو اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه درباره انرژی اتمی با یکدیگر رایزنی کردند، اما موضوع ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر در این دیدار مطرح نشد. دالائی لاما رهبر معنوی بودایان تبت در آستانه نشست فروم 2000 در پراگ در جمهوری چک است، جایی که ما هستیم. و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو پس از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده میلادی به توافق رسیدند. مذاکرات وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در ارتباط با ابتکار مسکو برای نظارت بین المللی بر تسلیحات شیمیایی سوریه انجام شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
3 روز مذاکره در ژنو در سوئیس منجر به توافق روسیه و آمریکا در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس خود با اشاره به تعهد دو کشور برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه در اسرع وقت و به شیوه‌ای امن گفت:
We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days, but in 1 week.
بر اساس این توافق سوریه در مدت 1 هفته و نه 30 روز فرصت دارد تا فهرست کامل انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود و جزئیات مربوط به آن را تحویل دهد.
آقای کری گفت ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را در داخل خاک سوریه شروع کنند و افزود:
هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 به طور کامل نابود شوند.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که مسکو قبول کرده است تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اجرای طرح مشترک واشنگتن و مسکو از اتخاذ گزینه نظامی علیه سوریه جلوگیری می‌کند. با این همه به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف گفت در صورتی که سوریه در اجرای این طرح موفق نشود و یا سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی در آن کشور مورد استفاده قرار بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل خواهد شد و بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل متحد اقدام خواهد کرد. فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به این سازمان اجازه می‌دهد در صورت لازم اقدامات نظامی و غیر نظامی علیه کشوری را انجام دهد. از حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا می‌پرسم آیا سوریه می‌تواند در مهلت 1 هفته‌ای شرایط روسیه و آمریکا را برآورده کند؟
برای خود بشار اسد این قابل قبول است، برای اینکه به هر صورت اگر آمریکا حمله می‌کرد این می‌تونست کارایی نیروهای بشار اسد رو واقعاً کاهش بده، با اینکه هدف آمریکا بر هم زدن تعادل قوا نبود. بنابراین در شرایط فعلی این امکان پذیر است، ولی اینکه در این مدت کوتاه 1 هفته بخوان تمام این اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل بذارن و تمام کارها رو انجام بدن خیلی مشکل خواهد بود.
مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو با شرکت اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه انجام شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید اقدامات مشخصی انجام دهد تا جدیت او برای تحویل سلاح‌های شیمیایی‌اش مشخص شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه این کشور از توافق آمریکا و روسیه استقبال کرد و آن را گامی به جلو دانست. بحث بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از حمله شیمیایی در حومه دمشق در حدود 3 هفته پیش از سوی جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفت. در این حمله بیش از 1400 تن کشته شدند. کشورهای غربی حکومت بشار اسد را مسئول این حمله می‌دانند، اما دمشق این اتهام را رد می‌کند. در این حال ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش سوریه آزاد که علیه حکومت بشار اسد مبارزه مسلحانه می‌کند، در استانبول توافق روسیه با آمریکا را رد کرد و قول داد که به جنگ تا سرنگونی حکومت ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال ادریس حکومت بشار اسد را متهم کرد که اقدام به انتقال بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه به لبنان و عراق کرده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد و همان گونه که پیشتر وعده دادم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میریم تا واکنش‌ها در سوریه رو به آنچه که در گزارش همکارم شنیدید بپرسیم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
بله خانم روشان، سلام خدمت شما های شنیدگان رادیو فردا.
آقای جزایری، واکنش دولت سوریه به توافق وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه چه بوده؟
این دولت سوریه از قبل استقبال کرده بود از هر آنچه که روسیه خواهان اون هست، اما دولت سوریه تا الان واکنش نشون نداده، بلکه بعضی از اعضای پارلمان سوریه واکنش نشون دادن. پارلمانی که خب هوادار نظام بشار اسد در جمهوری سوریه هست، فایز السایق عضو پارلمان یا همون مجلس مردم سوریه در مصاحبه با شبکه راشا تودی گفته که ایالات متحده به خوبی میدونه که استفاده نشده، دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده و تنها هدفش از بهانه کردن مسئله سلاح شیمیایی وارد کردن ضربه به دولت سوریه و جلوگیری از پیروزی هایی دونسته که در هفته های اخیر روی ماه‌های اخیر علیه مخالفان داشته و گفته که استقبال میکنه دولت و حکومت سوریه از توافق حاصل شده، چرا که اطمینان داره به روسیه و بهش اعتماد داره و مطمئن مقام های روسی هر آن چه انجام میدن به سود دولت و مردم سوریه هست و تاکید کرده این مسئله فقط به مسئله سلاح‌های شیمیایی مختصر نخواهد بود، بلکه احتمالاً به کنفرانس صلح و پایان بحران سوریه هم بیانجامه.
آقای جزایری، اون وقت واکنش مخالفان اپوزیسیون در سوریه چه بوده؟
بله، ولید صفور عضو ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه تاکید کرده که این توافق هیچ ارتباطی با مخالفان نداره، براش ارزشی قائل نیستن، چرا که خیلی از مسائل رو مد نظر قرار نداده، به ویژه بحران 2.5 سال اخیر سوریه و کشته شدن هزاران نفر در این کشور رو. احمد تومه سخنگوی ائتلاف هم، ببخشید خالد صالح سخنگوی ائتلاف هم این صحبت رو تکرار کرده و گفته این توافق به هیچ وجه اشاره نکرده به مجازات عاملان استفاده از اسلحه شیمیایی در سوریه، برای همین نمیپذیره ائتلاف اون رو. و در گزارش هم داشتیم سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه گفته نمیپذیره ائتلاف رو و به جنگ خودشون تا سرنگونی نظام بشار اسد ادامه میدن.
آقای جزایری، ظاهراً اپوزیسیون سوریه در صدد تشکیل دولتی موقت است. همه اینها و این دولت موقت چه ارتباطی داره با این عواملی که تا کنون بهشون اشاره کردید؟
در ژنو در گفتگوهایی که بین آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه انجام شد، دو طرف توافق کردند بر ضرورت احیای کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه، کنفرانسی که قرار است در ژنو برگزار بشه و در اون دو طرف دولت و مخالفان سوریه حضور داشته باشند. اپوزیسیون سوریه تحت فشار هست برای اینکه هماهنگی بیشتری نشون بده و برای این هماهنگی تصمیم گرفتن هر چه سریعتر یک دولتی تشکیل بدن، دولتی که به احتمال زیاد احمد تومه یک اسلامگرای مستقل به ریاست اون بشینه تا مناطق تحت کنترل مخالفان رو اداره کنه. قرار هست امروز بر سر این مسئله تصمیم گیری بشه، باید دید در ساعت‌های آینده چه اتفاقی رو خواهد داد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که امروز یک ساعته هست و الان 15 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا یا با دیگر شنوندگان رادیو فردا هستید، در میان اونها چهره های سرشناس که این اقبال رو دارن که رادیو فردا رو صاف و بدون پارازیت بشنون، پس میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 20420-2211-2212 20420-2211-2212 و اما کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه درباره همکاری در حوزه انرژی اتمی با یکدیگر رایزنی کردند، اما موضوع ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشه طی این دیدار مطرح نشد، در حالی که اولین راکتور این نیروگاه قرار است در روزهای آتی تحویل ایران شود. این سوال که آیا ساخت راکتور دوم نیز به روزها واگذار خواهد شد به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، اما هیچ مقام مسئولی در روسیه حاضر نیست به این سوال پاسخی صریح و رسمی بدهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت که هرچند ولادیمیر پوتین و حسن روحانی بحثی مفصل پیرامون لزوم گسترش همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه انرژی اتمی طی دیدار روز جمعهشان داشتند، اما در این گفتگو مشخصا به راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر اشاره نشد. پیش از این دیدار روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که پوتین در صدد بود طی دیدار با روحانی از آمادگی مسکو برای احداث این نیروگاه و همچنین تحویل سامانه های پدافند هوایی پیشرفته به تهران او را مطلع کند. به گفته این منبع، پوتین حتی دستور داد پیشنویس قراردادهای مربوط نیز تهیه شود. سخنگوی پوتین متعاقبا این اطلاعات را تکذیب کرد. رئیس جمهور روسیه در آغاز دیدار با همتای ایرانیش گفت:
ما می‌دانیم بسیاری از بحث‌های جامعه جهانی حول برنامه اتمی ایران می‌چرخد، اما روسیه چیز دیگری را نیز می‌داند، اینکه ایران همسایه خوب ماست. ما همسایگان خودمان را انتخاب نمی‌کنیم. همکاری ما با ایران همیشه گسترده بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی پوتین که بر رسانه‌ها گفتگو می‌کرد، نیز بر علاقه‌مندی مسکو برای توسعه همکاری‌های اتمی با تهران تأکید کرد، اما به این سوال که آیا روسیه احداث راکتور دوم در بوشهر را بر عهده خواهد گرفت یا نه پاسخ نداد. یک منبع نزدیک به کرملین به روزنامه کامرسانت گفت که همکاری اتمی با ایران برای روسیه سود اقتصادی چندانی ندارد و بیشتر سرمایه‌گذاری سیاسی است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعش در اتموسترو اکسپورت نوشت که هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده و این در حالی است که بیش از 1000 متخصص روس در بوشهر مشغول به کار هستند و اکثر آنها انتظار دارند که به کار خود ادامه دهند. ریا نوستی می افزاید که مقامهای روساتوم از اظهار نظر در این باره سرباز می زنند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، جمعه اعلام کرد که قرار است روسیه دوم مهر ماه نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل دهد. او افزود تحویل این نیروگاه 14 روز طول خواهد کشید و اگر در این دوره 14 روزه قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. دمیتری ابزالوف، رئیس مرکز رقابت های بین المللی در مسکو، می گوید:
نیروگاه اتمی بوشهر یکی از پردردسرترین طرح‌های روساتوم است و تعجبی ندارد که برداشتن فاز دوم این نیروگاه با سؤال‌های بسیار همراه است. ریسک‌های سیاسی و مشکلات مالی که در ایران وجود دارد از نکات منفی است، اما میلیون‌ها دلار و فرصت‌های جدید برای صنعت اتمی‌مان از نکات مثبت این طرح است. به همین دلیل در دورنمای دراز مدت این همکاری میتواند برای ما جالب باشد.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به باشگاه خبرنگاران گفت: معتقدم نیروگاه شماره 2 اتمی ایران اگر روس‌ها به آن بپردازند در عرض 3 الی 4 سال قابل ساخت است. فریدون عباسی در آخرین نشست مطبوعاتیش در سمت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود با توجه به تجربه هایی که در ساخت نیروگاه اول کسب شده، ادامه کار توسط روس‌ها منطقی به نظر می رسد. عباسی همچنین گفت نباید از نیروگاه اتمی بوشهر انتظار تولید برق به صورت ثابت را داشته باشیم. بهتر است به آن به صورت پایلوت بنگریم و از درس های آن در بومی سازی تکنولوژی اتمی استفاده کنیم. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. نماینده وزارت بهداشت در سخنانی در نشست هماهنگی برای گشایش سال تحصیلی جدید گفت که به دلیل افزایش آلاینده های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا در تهران، بیماری سرطان بسیار گسترش یافته و این موضوع سلامت جامعه را به خطر انداخته است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری مهر به نقل از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبری منتشر کردند با این عنوان: سرطان در تهران بیداد می کند. روز جمعه برای استقبال از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید نشستی با حضور چند دستگاه زیرآب همچون شهرداری تهران، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برگزار شد. حسین همتی نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست با اشاره به آثار آلاینده های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا و خطر آن برای سلامت شهروندان تهرانی گفت: سرطان در تهران بیداد می کند. همتی با بیان اینکه با توجه به گسترش بیماری سرطان چاره‌ای جز اختصاص قسمت های بیشتری از ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان ها به بیماران مبتلا به سرطان نیست، گفت بخش های ویژه سرطان در بیمارستان های تهران روز به روز گسترش می‌یابد. دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های خونی و مقیم فرانسه معتقد است که یکی از دلایل افزایش سرطان آلودگی‌های پیرامونی است که در شهرهای بزرگ و صنعتی بیشتر وجود دارد.
یکی از مشکلاتی که احتمالاً در شهرهای بزرگ ایران مثل مثلا حالا تهران مورد بحث باشه، وجود ماشین‌های خیلی قدیمی که آلودگی رو زیاد می‌کنن و این مسئله البته بغیر از بیماری‌های ریوی قلبی می‌تونه اثری هم روی افزایش سرطان آنها با خصوصیه داشته باشه. خب این مشکل ساده ای هم نیست، چون خیلی از مردم با همین ماشین های قدیمی و آلوده کننده مجبور هستن زندگی بکنن و شاید یه تمهیداتی بشه انجام داد که کنترلی باشه. مسئله دیگه مسئله آلودگی هایی هست که توی مواد غذایی و یا در جمع‌آوری زباله هایی که همه زباله ها با هم هستن و اینا بعضی از مواد سرطانزا هم توشون هست. اینها هم کارهایی هست که در کشورهای پیشرفته این مسئله خیلی کار شده. دونید که تمام مواد، یعنی زباله هایی که خطر برای محیط زیست دارن، حالا از رنگ و باتری و غیر و زاله، اینا رو به صورت مجزا جمع آوری می کنن و قاطی نمیشه و توی محیط زیست نمیره. این مسئله شاید باز یکی از چیزایی باشه که در ایران هنوز خیلی پیش نرفته.
چندی پیش وبسایت خبر آنلاین در تهران گزارش داد که بر اساس تحقیقات موجود، ریزگردها، سوخت های فسیلی، پسماند های خانگی و صنعتی و همچنین امواج مایکروویو و الکترومغناطیس سبب افزایش چشمگیر بیماری سرطان در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت ایران شدند. دکتر فرهاد حشمتی درباره تأثیر امواج الکترومغناطیس یا پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان نیز می‌گوید:
مسئله تمام سیستم‌های تلفنی و یا به اصطلاح امواجی که توی شهرها توی محیط‌ها هستن برای استفاده از این تلفن‌ها، این مسئله هنوز خیلی مورد بحث هستش. توی خارج هم همینطور بعضی از مطالعات، بعضی از تحقیقات نشون داده که افرادی که به مدت طولانی با این تلفن‌ها صحبت میکنن و به خصوص اگه در جایی باشن که گیرنده خوبی نداشته باشه و این تلفن ها مجبور هستن با قدرت بیشتری کار کنن و بعضی از اینها سرطان های اصطلاح مغز بیشتر شده و به این علت تمهیداتی که در خارج دارن انجام میدن اینه که این آنتن ها رو تعدادش رو زیاد میکنن که به این ترتیب آنتن بزرگ و خیلی قوی توی محله نباشه و توصیه میکنن که استفاده از تلفن ها در عرض روز خیلی کمتر باشه و تا اونجا که ممکنه به صورت گذاشتن گوشی استفاده کنن.
بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های داخلی، سرطان سومین دلیل مرگ در ایران است. روزانه حدود 100 تن به دلیل ابتلا به انواع سرطان جان خود را از دست می دهند. در هر سال حدود 57,000 مورد جدید سرطان در کشور پیدا می شود که توزیع آنها به دلیل تنوع بیماری در جغرافیای ایران متفاوت است.
گزارش آبتین صدر از رادیو فردا را می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و بشنوید که دالای لاما رهبر معنوی بودایان تبت در آستانه نشست فروم 2000 به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده. نشست فروم 2000 از روز یک شنبه فردا تا روز سه شنبه در پراگ برگزار می شود. فروم 2000 در سال 1996 یعنی 17 سال پیش توسط واسلاو هاول رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، یک فعال حقوق بشر ژاپنی و یک برنده جایزه صلح از رومانی بنیان گذاشته شد. نشست فروم 2000 به بررسی مشکلات جهان می‌پردازد و سعی در یافتن راه حل برای این مشکلات دارد. هانا کاویانی از رادیو فردا که در مراسم ورود دالائی لاما شرکت داشته گزارش می‌دهد.
دالائی لاما رهبر معنوی بودایان تبت روز شنبه بعد از ظهر در یک سخنرانی عمومی در شهر پراگ شرکت کرد. این سخنرانی که با عنوان شفقت و احترام در دنیای امروز ما تعریف شده بود، در حاشیه فروم 2000 یک برنامه‌ای که سالانه در پراگ برگزار میشه اتفاق افتاد. دالائی لاما از حدود 15 سال پیش بارها به شهر پراگ اومده. این دهمین باری بود که به شهر پراگ میومد، به دلیل که دوستی نزدیکی با واسلاو هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک داشت که حدود یک سال و نیم پیش درگذشت. و از زمانی که هاول درگذشته بود، دالائی لاما به شهر پراگ نیامده بود. در این سخنرانی که حدود 5 یا 6 هزار نفر میشه گفتش که شنونده داشت و شرکت کردن در این جلسه، دالائی لاما از مشکلات امروز دنیا گفت، از اینکه چقدر با احترام به همدیگه و با شفقت میشه که به مشکلات امروز پرداخت و اونها رو حل کرد. از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خودش گفت. بارها پیشتر هم دالائی لاما تاکید کرده بود که از نظر اقتصادی خودش رو یک مارکسیست میدونه، اما تاکید بسیار زیادی داشت بر اینکه سیستم‌های آموزشی در سراسر دنیا باید اصلاح بشن و این سیستم‌های آموزشی هستن که مشکل دارن، و به مسائلی از این دست پرداخت. این بخشی از فروم 2000 بود. فروم 2000 خودش به صورت رسمی فردا آغاز میشه که در اون فعالان اجتماعی و تصمیم گیران و همینطوری احادی رسانه شرکت میکنن و به بحث و تبادل نظر میپردازن درباره مسائل امروز دنیا.
هانا کاویانی گزارش میداد. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در آستانه آغاز رقابت‌های جهانی کشتی، فرنگیکاران ملی پوش ایران این مسابقات را تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران از تبعیض مسئولان فدراسیون کشتی بین آنها با اعضای تیم ملی کشتی آزاد انتقاد و اعلام کردند تا روشن شدن تکلیفشان و پاسخگویی مسئولان از سفر به مجارستان خودداری خواهند کرد. مسابقات کشتی آزاد جهانی از فردا و رقابت‌های کشتی فرنگی از 28 شهریور در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از احتمال دیدار رئیس فیفا با رئیس جمهور ایران خبر داد. علی کفاشیان در این مورد به ایرنا گفته سپ بلاتر رئیس فیفا روز 15 آبان ماه سال جاری برای شرکت در کنگره علم و فوتبال به ایران می آید و قرار است در مدت حضورش در تهران ملاقاتهایی را با مسئولان ورزشی و سیاسی از جمله حسن روحانی انجام دهد. تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان با کسب 3 برد متوالی جواز حضور در این پیکارها را به دست آورد. در این مسابقات که با حضور 4 تیم در تهران انجام شد، تیم والیبال ایران با کسب 3 پیروزی برابر تیم‌های بحرین، پاکستان و اندونزی جواز صعود گرفت. تیم فوتبال پرسپولیس دیشب در ادامه هفته 9 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران با تکل محمد رضا خلعتبری که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، تیم گسترش فولاد تبریز را شکست داد و با 17 امتیاز به رتبه 2 جدول صعود کرد. فولاد خوزستان صدرنشین جدول در خانه مس کرمان 2-2 متوقف شد، اما با 19 امتیاز همچنان در مکان اول ایستاده. تیم فوتبال استقلال نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا برای دیدار با تیم بوریرام تایلند بامداد امروز وارد بانکوک شد. بازی برگشت تیم‌های استقلال ایران و نماینده تایلند در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. استقلال بازی رفت را با یک گل برده. امشب در لالیگای اسپانیا از بمب نقل و انتقالات تابستانی رئال مادرید رونمایی می‌شود. در چارچوب هفته چهارم لالیگا امشب رئال مادرید با گرت بیل مرد 100 میلیون یورویش در خانه ویارئال به مصاف این تیم می‌رود. امشب همچنین بارسلونا در نیوکام میزبانی از سویا را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر تازه از گرد راه رسیده اید و همین لحظه به ما پیوستید، خب هم به شما و هم به دیگر شنوندگان وفاداری که از آغاز مجله شامگاهی با ما بودن به بخش دوم خوش آمد میگیم. در این بخش 30 دقیقه‌ای برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده، اما اجازه بدید بشنویم تازه ترین خبرها رو، این بار از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. کری در یک کنفرانس خبری در کنار سرگئی لاوروف همتای روس خود گفت بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا فهرست کامل انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد. همچنین به گفته او ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را درون خاک سوریه شروع کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده میلادی، یعنی پایان بهار 93، به طور کامل نابود شوند. توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی رژیم بشار اسد با واکنش منفی فرمانده ارتش سوریه آزاد روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس در استانبول به خبرنگاران گفت که ارتش سوریه آزاد نمیتواند هیچ بخشی از این توافق را بپذیرد. ژنرال ادریس فرماندهی اصلی ترین گروه مسلح مخالف اسد را بر عهده دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین نوشته خود در فیسبوک از ورود غیرقانونی به صفحه‌اش و سوء استفاده از این صفحه خبر داده است. ساعتی پیش از این نوشته مطلبی در نقد موضع روحانی در قبال اعتراض‌های سال 88 در صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه نقل شده بود. ظریف نوشته قبلی را پاک کرده و نوشته است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ناگزیر خواهم شد علی‌رغم میل باطنی این ارتباط را قطع کنم. پایان نقل قول. خبرگزاری فارس کمی زودتر گزارش داده بود که صفحه فیسبوک ظریف هک شده است. شورای نگهبان طرح بازنشستگی افراد با سابقه 10 سال پرداخت بیمه را که در مجلس تصویب شده بود رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که بر اساس نظر شورای نگهبان از آنجا که منابع مالی اجرای این طرح روشن نشده است، این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده شده است. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی موظف می‌شد که به افراد با سابقه کوتاه مدت پرداخت حق بیمه مزایایی بر اساس سابقه بیمهشان پرداخت کند. یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکه زیبایی مسلما که فقط برای مسلمانان برپا می شود راه یافته است. مسابقه ملکه زیبایی مسلما در رقابت با مسابقه معروف ملکه زیبایی جهان که امسال در کشور اندونزی برگزار خواهد شد در همین کشور راه اندازی شده است. اکاشانتی بنیانگذار این مسابقه ملکه زیبایی برای مسلمانان به خبرگزاری فرانسه گفت که این رقابت پاسخ اسلام به ملکه زیبایی جهان است.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها. و وقت برنامه دیدگاه هاست. رأی حساس و تعیین کننده الهه راستگو، عضو شورای شهر تهران، به محمد باقر قالیباف، رقیب محسن هاشمی، در رأی گیری اعضای این شورا برای برگزیدن شهردار تهران در هفته گذشته خبرساز شد. این رأی سبب ابقای محمد باقر قالیباف در مقام شهردار تهران و اخراج الهه راستگو
از دو نهاد حامی محسن هاشمی شد. در میزه گرد رادیویی این هفته ی رادیو فردا امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه میهمان برنامه دیدگاه‌ها به بررسی نتایج اخراج این عضو شورای شهر تهران از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب می‌پردازد. و اما پیش از اون که جای خودم رو به امیر مصدق کاتوزیان بسپارم، شنبه شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو می‌کنم. پویا، پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدار تک تک شما باد. راستی تماس با دستگاه پیامگیر ما و ارائه دیدگاهاتون یادتون نره.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. الهه راستگو، عضو شورای شهر تهران، هفته گذشته از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب اخراج شد. دلیل اخراج الهه راستگو از این دو نهاد، رفتار سیاسی او در انتخاب شهردار تهران بود. برگزیدن شهردار تهران مستقیم نبود، بلکه حاصل رأی‌گیری از اعضای شورای شهر تهران بود. حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب در این انتخاب غیر مستقیم از شهردار شدن محسن هاشمی حمایت می کردند، اما پس از مساوی شدن رأی محسن هاشمی و رقیب او محمد باقر قالیباف با تغییر رأی الهه راستگو در مرحله دوم، محمد باقر قالیباف در سمت شهردار تهران تثبیت شد. الهه راستگو در مرحله اول رأی ممتنع داده بود و تغییر رأی او در مرحله دوم نتیجه را 15-14 به ضرر محسن هاشمی رقم زد. برخورد حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب با الهه راستگو چه نتیجه‌ای برای اصلاح طلبان دارد؟ آیا این برخورد نمایانگر آغاز بروز تشتت در میان این طیف است؟ با تغییر آرایش سیاسی در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، تنظیم روابط درونی اصلاح طلبان با یکدیگر و با اعتدال گرایان و اصول گرایان چه شکلی پیدا کرده است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب و مدیر مسئول وبسایت جدید توس پرس در مشهد. مهدی مهدوی آزاد، مدیر مسئول سابق دو وبسایت آفتاب و شهاب نیوز در بن. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو.
آقای محمد صادق جوادی حصار، موضع‌گیری‌های سیاسی مربوط به برگزیدن شهردار نشان دهنده چه چیزیه در میان اصلاح طلبان به خصوص؟ آیا یه تمایزیابی داره شکل میگیره، یا اینکه یه حالت تشتتی داره ایجاد میشه، یا اینکه یه مسئله‌ای بوده گذرا؟
یه تلفیقی از همه اینها. از یه طرف این نگرانی وجود داره درباره دور خوردن اصلاح طلبان در شورای شهر، و یه عده‌ای تصورشون این است که با این حرکت اصلاح طلبا میتونستن یه گام به جلو برن و دور خوردن. از اون طرف جریان راست هم اینو فورا یک پوان مثبت بر خودش گرفته و فراخوان میده که اینجوری عمل کنیم، مستجعی عمل کنیم. اگر همه جا همینجوری عمل میکردیم ما نمیباختیم. اصلا کلن دوست دارن که مستنسخی داشته باشن که این روحیه از دست رفته طرفداران راست رو توی انتخابات یه جور بازسازی کنن.
توی این موزگیریشون که میگین که میخوان که این کارو بکنن، اصولگراها محق هستن؟
نه، اون حرف حرف درستی نیست. یعنی به نظر من عرض کردم یه مجموعه ای از این حرفا درسته. یعنی این که اصلاح طلب ها نباید دچار افراط و تفریط بشن اگر در انتخاب شهردار. به نظر من امکان این که کسی دیگه ای رو مشابه آقای قالیباف انتخاب کنن وجود داشت، بعد آقای قالیباف رو انتخاب میکردن، این نشان از یک حزم و حلم و دوراندیشی داشت که میتوانستن هم کارنامه گذشته آقای شهردار قالیباف رو با حضور خودش رو رصد کنند و بررسی کنند، هم از پتانسیل ایشون برای آینده شهر استفاده بکنند و هم تعامل و تعاطی رو در حد بسیار مطلوبی پیش ببرن. یعنی یه نوع سناریوی برد برد برای خودشون نوشته بودن اگر این کارو می‌کردن. به گمان من اون کسانی هم که ایراد میگیرن به اون افرادی که این بازی رو در آوردن، این دوتا در حالت تساوی رو بازی رو به نفع راست یا به نفع آقای قالیباف خاتمه دادن، اونها ایرادشون سر یه موضوعی که به نظر من خیلی موضوع خوبیه. افرادی که میان خودشون مستقلن کاندیدا میشن، بعدم که میرن کسی نمیتونه پیگیر کارشون باشه، ولی وقتی یه کسی از یه جریان حزبی و یک حزب میاد کاندیدا میشه، اون حزب موظف پاسخگوی رفتار اون کاندیدای خودش باشه. و اینجا دیدیم که این اتفاق کاملا افتاد، یعنی بعد از اینکه اون خانم آمد و رأیش رو خلاف تعهدی که ظاهرا داده بود عمل کرد، چون حزب باید در برابر افکار اون پاسخگو باشه، حزبشون اونطوری که اخبار نشون میده اخراجش کردن از حزب کار. این به نظر من اینجای کار خوبه، یعنی این تا اونجایی که برمیگرده به حوزه حزبی که یعنی حزب میاد رفتار کارگزار خودش یا عضو خودش یا نماینده خودش رو رصد میکنه، به اون رسیدگی میکنه، برو معاینه میکنه، این کار بسیار کار خوبیه، یعنی باید حتما تو همه احزاب اتفاق بیفته. ولی این جور محاکمات رو به سطح جامعه کشوندن و افکار اجتماعی رو متشنج کردن، این به نظر من خوب نیست. دو تا جریان حزبی و دو جریان عمده سیاسی به نظر من یکی از جاهایی که راحت میتونن با هم دیگه در سطوح پایین‌تر تعامل داشته باشن و هم دیگه رو تحمل کنن و همو محک بزنن برای رقابت‌های بعدی، همین شورای شهر. به من فکر می‌کنم اگه این اتفاقی که افتاده رو به نحوی اداره کنن که آقای قالیباف بمونه به عنوان شهردار و تعامل مثبتی با شورا داشته باشه، افق خوبی خواهیم داشت.
بسیار خوب آقای جوادی اسار. اما حالا حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب، تنها گزینه‌ای که این دو نهاد داشتن اخراج الهه راستگو بود یا کار دیگه ای هم میتونستن بکنن برای رسوندن پیامشون به جامعه و هوادارانشون؟
نه، تنها گزینه اخراج نیست. به نظر من اینا میتونستن بهش بگن که به خاطر این کاری که کردیم ما تو رو تنبیه تشکیلاتی میکنیم مثلا، ولی به معنای اخراج نه، یعنی اولین گناه نباید منجر به اخراج بشه، بلکه میتونن درجاتی برای تنبیه تشکیلاتی بذارن و از اون بخوان که مثلا رفتار تو توی مراحل بعد اصلاح کن، خطا رو با رفتارهای خوبی که در آینده توی حوزه تشکیلات شورای شهر میتونی انجام بدی پاسخ بده و هولش ندن به سمت طرف مقابل. این رفتار به نظر من رفتار تشکیلاتیه، یعنی باید امکان بازسازی اونو بدن، نه امکان قطع اون از مجموعه اصلاح طلبا. باید فرصتی فراهم میکردن که او بتونه خودش رو بازسازی کنه، رفتارش رو بازسازی کنه و به فرضی هم که بپذیره این خطاست، خطاش رو جبران کنه در آینده. یعنی به نظر من این کاری که به طور کامل قطع کنن اون رابطه‌شون رو با خودش، این کمک کردن به جریان مقابله. خطای محتمل رو باید با رفتارهای اصلاحی به نظر من پاسخ بدن و میتونست این کار اتفاق بیفته، یعنی خانم راستگو رو مجابش کنن که اشتباه کردی و برای جبران اشتباهت باید این رفتارها رو در آینده انجام بدی توی حوزه مناسبات حزبی و تشکیلاتی تا اون خطا از بین بره.
آقای مهدوی آزاد، اخراج الهه راستگو از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب نماینگر چیه؟ شما با نتیجه گیری آقای جوادی اسار موافقین؟
ببینید، ما دو مشکل اساسی در این دوره از انتخابات داشتیم که یکیش مشکل اساسی کشوره و یکیش مربوط به انتخابات‌های اخیره. یکی ساختار توسعه نیافته سیاسی در کشور، یعنی ما تعصب به معنای واقعی کلمه نداریم. به همین خاطر هست که خیلی از کسانی که با لیست مشخص یک جناح سیاسی وارد پارلمان یا وارد شورای شهر میشند، در نهایت بر اساس تشخیص شخصی و متاسفانه باید بگم در خیلی موارد بر اساس منافع شخصیشون تصمیم میگیرند. بنابراین این ناشی از توسعه نیافتگی ساختار سیاسی است. و مسئله دوم رد صلاحیت ها هست. در این دوره رد صلاحیت ها خیلی گسترده تر از قبل بود، یعنی در غیاب کسانی مثل محسن هاشمی و معصومه ابتکار که قرار بود سر لیست اصلاح طلبان باشند، کسانی مثل آقایان دنیامالی، آقایان بوربور یا آقای حجت آمدند در لیست قرار گرفتند که تقریبا قرابت خیلی نزدیک و کمتری با اصلاح طلبان دارند. این دو گزینه باعث شد که اصلاح طلبان در لیستی که رای میدن دچار یه سردرگمی بشند و تبعات این سردرگمی سردرگمی چیزی است که ما در انتخاب شهردار میبینیم. ببینید در این دوره از انتخابات شورا که شورای چهارم هست، ما 50 لیست انتخاباتی متفاوت داشتیم، در صورتی که مجموع تعداد کسانی که در این 50 لیست بودند 210 نفر بودند. یعنی اگر قرار بود لیست متفاوت باشه، چون هر لیست میتونه 31 نفر رو معرفی کنه، باید بیش از 1500 نفر میشدن، اما مجموعا 210 نفر در 50 لیست بودند که 9 لیست از این 9 لیست ها اصلی بود و اگر بخوام ریس کنیم دوباره 4 لیست میشد، یعنی یکی قابها میان قالیباف و آقای رضایی که میشد در واقع لیست پیشرفت عدالت و جبهه ایستادگی، یکی لیست اصلاح طلبان، یکی زنده باد بهار احمد نژاد که شکست مطلق خورد و نهایتا لیست جبهه پایداری سعید جلیلی. من فکر میکنم آنچه که در انتخابات شهردار تهران اتفاق افتاد قبل از اینکه ناشی از عملکرد نادرست یک نفر باشه به نام خانم راستگو، که البته معتقدم عملکرد نادرستی داشته، اما قبل از اون ناشی از توسعه نیافتگی سیاسی در کشور هست، ناشی از پاسخگو نبودن احزاب، عدم وجود احزاب و نهایتاً واقعیتی به نام رد صلاحیت ها که دست احزاب رو میبنده.
آقای حقیقی، یه رشته رویدادهایی اتفاق افتاده که خوشایند اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بوده در هفته های اخیر. مثلا روزنامه نگارا میگن مقاله ها و مصاحبه هایی که قبل از انتخابات اثری از اونها نبود در روزنامه ها، تعدادشون در مطبوعات بیشتر شده، ممنوعیت دو انتشاراتی لغو شده، معصومه ابتکار به سمت معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان حفظ محیط زیست برگزیده شده و علی شمخانی در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که قراره به پرونده حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رسیدگی کنه و خانه سینما بازگشایی شده. میتونیم بگیم که با رفع پاره نگرانی ها و تثبیت موقعیت اصلاح طلبان در قدرت، موقعیت فراهم برای بروز اختلاف ها میان اصلاح طلبان، چنان که در برخورد اخیر با الهه راستگو شاهد بودیم.
اینکه فردا به طور کلی تغییر کرده در شکی نیست، ولی اجازه من یه دو تا توضیح بدم. با صحبت آقای مهدوی، اولا آقای حجت از اصلاح طلبان بودن، ایشون گفتن فاصله دارن، ایشون از اعضای مشارکت بودن و الان هم به سمت معاونت آقای نجفی رفتن، پس بنابراین اصلاح طلب بودن. دوم که آقای محسن هاشمی به قول خودش میگه من اصولگراترین فرد خانواده هاشمی هستم. آقای محسن هاشمی در حوزه سیاسی اگر مصاحبهش رو با بهار توجه کنین 7-8 ماه پیش، از جنبه سیاسی فاصله داره با اصلاح طلبا در بسیاری از مسائل، بنابراین حضور ایشون هم در انتخابات بر مبنای محاسبه معادله کلی قدرت بوده و خب نباید فراموش کنیم که اگر اصلاح طلبان فقط جنای مشارکت فضا و قدرت بیشتری داشتن، قطعا ایشون نمیشدن سرنشین. باید توجه کنیم به این موضوع. اما در مورد این موضوعی که فرمودید، بله، فضا به نظرم به طور کلی تغییر کرده. یکی از مهمترین شاخصاش انتخاب آقای شمخانی به دبیر شورای امنیت که به نظر من شاخص مهمی است که سیستم آمادگی این رو داره که در حوزه داخلی با بخشی از اصلاح طلبان که به هر حال قواعد بازی رو قبول دارن، به این مفهوم که قبول دارن در چارچوب قانون اساسی بحث کنن، گفتگو کنن و فعالیت کنن، قواعد بازی داره. تو این قواعد بازی اگر شما اینو قبول کنید، باید الزاماتش هم بپذیرید، یعنی یک مزایایی میگیرن و یه مسئولیتی دارن. در این چارچوب به نظر من مورد تعامل قرار میگیره، مضافاً بر این که بحران ها و مشکلاتی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه است در حوزه داخلی و خارجی، امکان این رو پیدا کرد که نیروهای کارآمد مدیریتی، حالا چه اصلاح طلب باشن چه میانه باشن، نباید بتونن خوب کار بکنن، یعنی مثل آقای زنگنه، مثل آقای نعمت‌زاده. و مسئله آقای قالیباف هم برمیگرده مسئله همین موضوع، مضافاً بر این که من قبلا گفتم در شورا این نمایندگانی که انتخاب شدن کلن اشتباه است، برای اینکه شما از تهران پارس، از یافتیاباد یک آدمی نمیدید در شورا باشه، برای اینکه باید شورا بر مبنای منطقه باشه و افراد به همون آدمی که تو منطقه است رأی بدن، مثل همه شورایی که در دنیا هست. و دوم این که باید شهردار هم همزمان انتخاب بشه که وابسته به اعضا نباشه. اگه شهردار مستقیما توسط مردم انتخاب میشد، وابسته به اعضای شورا نبود که بخواد امتیاز بده و این دعوا هم صورت نمیگیره. و سوم مسئله این هست که در چارچوب کلی به نظر من اگر روشی رو که الان دولت آقای روحانی داره در پیش میگیره بتونه به یک مصالحه حداقلی با غرب دست پیدا کنه، به نظر من در حوزه داخلی هم پیشرفتشون بهتر خواهد شد. ولی اگر اون صورت نگیره، خب موقع جناح‌های مقابل اصلاح طلبا و جناح مخالف به نظر من با اعتماد به نفس بیشتری برخورد کرد. باید منتظر بود دید که در حوزه بین‌المللی به چه مصالحه‌ای دولت آقای روحانی دست پیدا کند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی اصار، حالا مختصات تنظیم مناسبات اصلاح طلبان با اعتدالگرایان و اصولگرایان چگونه است؟
به طور جدی یکی از نقاط تعیین کننده حدود و ثغور اصلاح طلبان با اصولگرایان توی نحوه اجرای قانونه. بسیار از این اصلاح طلبها قبلا جزء اردوگاه اصولگراها بودن، ولی نوع رویکردشون به اجرای قانون اینا را از هم جدا کرده، یا قرائتشون از بعضی اصول قانون اساسی اینا را از هم دیگه یکم فاصله داده. امروز تفاوت چندانی در عمل بین اون چی که با عنوان اعتدالگرایی آقای روحانی وجود داره با اصلاح طلبی که تو دوره آقای خاتمی مذهب بود به چشم نمیخوره. اگر دقت کنید تمام اون واکنش هایی که جناح اصولگرا در دوره آقای خاتمی نشون میداد نسبت به تغییر مدیریت ها، حضور بخشی از شخصیت های سیاسی در قدرت و دولت، نسبت به از نصف های مدیریتی، رویکرد های فرهنگی، همه اونا داره تکرار میشه. یعنی به نظر من اگر الان شما یه لحظه چشمتون ببندین و فکر میکنین در بعضی از حوزه ها برگشتیم به سال 78 و تو دوره خاتمی داریم بحث میکنیم و اونا هم کیهان و رودنامه های دیگه مقابل دولت آقای خاتمی، مثلا فکر میکنم تو اون فضا دارن کار میکنن. برای به اعتقاد من مناسبات بین اعتدالگرایان و اصلاح طلبان خیلی خیلی قابل تلطیفه و تقریبا خیلی مشکلی با هم ندارن، جز این که حالا یه جاهای ملاحظاتی باید داشته باشن که اون ملاحظات کاملا به نظر من پذیرفته شده است. بالاخره آقای روحانی اعلام کرد من دولت فراجنایی میخوام تشکیل بدم و از اصولگراهایی که برنامه های منو بپذیرن استفاده خواهم کرد. یا حالا شاید توی دولت آقای هاشمی یا توی دولت آقای خاتمی این شعار داده نشد، اما اگه برگردیم به اون دولت ها نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از همین آدمایی که الان دارن مطرح میشن تحت عناوین مختلف تو اون دولت ها هم کار کردن، بعضیاشون به صورت یکم راست میانه، بعضیاشون هم به صورت اصلاح طلب. برای این تنظیم مناسبات و روابط بین اعتدالیون و اصلاح طلب ها خیلی سهل و الوصول تره، اما دولت اعتدال با جریان مقابل اصلاح طلبان به نظر من چالش جدی خواهد داشت، چرا که اونا فتاح نمیان. یعنی اونا ببینید سر این که آقای دکتر روحانی یا وزیر علوم رو اونا رأی نمیدن یا دکتر توفیقی رو معرفی میکنه چه جنجالی رو انداختن و از اون طرف اولتیماتوم میدن، حمایت ما از شما مشروطه، تبریک ما به شما مشروطه، از اون طرف بودجه رو سفوریت رو عادیش میکنن میذارن کنار، دولت باید تو آبان ماه اوایل آذر ماه بودجه سال آینده رو بده، ما هنوز تو بودجه سال 92 گیریم، ولایه هم که فرستاده رفت عادی شد برخورد ولایه. تعامل دولت آقای روحانی با جریان اصولگرا به ویژه اون بخشی که همیشه سعی میکردن تمامت خواهی کنن جدیست و در آینده به گمان من در یه جاهای جدیتر هم خواهد شد. اصلاح طلبان هم که تکلیفشون با اون مجموعه روشن بوده، یعنی سر یک اصولی که از حقوق شهروندی و قانون و گردش آزاد اطلاعات و اینطور مفاهیم دارن به نظر من اختلاف نظر جدی وجود داره.
آقای مهدوی آزاد، آیا ممکنه روابط درونی اصلاح طلبان شبیه دوران عمل کردشون در شورای اول شهر تهران بشه که میان خود همین طیف رقابت‌هایی در گرفت و یه مقدار باعث کدورت‌هایی شد و اختلاف نظرهای اساسی بین اصلاح طلبان بروز کرد، یا اینکه اون چه که در اون دوره رخ داد مخصوص همون مقطع بود و الان در برپاشنه دیگری میچرخه در چارچوب این طیف؟
ابتدا پاسخ مجملی به آقای دکتر حقی عزیز بدم، با اینکه مایل نیستیم وارد جزئیات و کاراکترهای شخصی افراد بشیم. آقای حجت رو هم بنده میشناسم، هم ایشون میشناسه، هم من از نزدیک میشناسم، هم احتمالاً ایشون از نزدیک میشناسه. بله، ایشون عضو شورای مرکز جبهه مشارکت بوده، اما جبهه مشارکتی که از شکوری راد داره تا تاج‌زاده و میرسه به حجاریان. ببینید، قرار نیست هر کسی که در دوران آقای خاتمی مسئولیتی داشته اصلاح طلب بوده باشه، همونطور که هم در دوران احمدی نژاد قرار نیست هر کس مسئولیت داشته باشه اصولگرای افراطی بوده باشه. مثلا آقای سرخو معاون وزیر کار آقای خاتمی بودی، آقای سالاری عضو حزب همبستگی بود، از نزدیک هر دوشون رو من میشناسم. قرار نیست حالا هر کس که در این دوران بوده ما بگیم اصلاح طلب یا غیره. بنابراین من با اطلاع این مسئله رو عرض کردم. اما در مورد سوال حضرت عالی، روابط درونی اصلاح طلبان، ببینید، شواهد موجود من رو به این گمان میرسونه و این گمان رو تقویت میکنه که اصلاح طلبان از اتفاقات شورای اول، دوره اول شوراها، که هم اتفاقات زشتی بود و هم ناشی از ناپختگی اصلاح طلبان و هم ناشی از اینکه برای اولین بار بود شوراهای شهر تشکیل میشد، درس گرفتند و پند گرفتند و تونستن روابطشون رو تصحیح بکنن، بازنگری بکنن. این مسئله فقط این نیست که آقای اصغرزاده در لیست اصلاح طلبان نگذاشتند، که آقای اصغرزاده هم قبل از اینکه یک عامل باشه یک معلولی بود از توسعه نیافتگی سیاسی در اون مقطع و همچنین در این مقطع. به نظر میرسه اصلاح طلبان الان با حرص و ولع بسیار کمتری نسبت به سال 1376 و بعد 1378 که مجلس شورای اسلامی رو به دست آوردن به قدرت نگاه میکنن. به نظر میرسه که اصلاح طلبان در خیلی از موارد اتفاقا ترجیح میدن در بورس نباشن و به جای گرفتن پست های کلیدی در حاشیه برند و کارهای حاشیه بکنن. همچنین گمان میبرم که اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند که در حوزه مدنی پیشبرد اهدافشون بسیار راحت تر خواهد بود تا در حوزه چانه زنی با قدرت. واسه همین چانه زنی با قدرت رو ظاهرا به طیف میانه رو با رهبری آیت الله هاشمی و آقای دکتر روحانی سپردند و در حوزه جامعه مدنی خودشون سعی میکنند میانه رو باشن. بنابراین من تصور نمیکنم آنچنان اختلافی بین اصلاح طلبان روی بده که در انتخابات مجلس شورای اول اتفاق افتاد. البته به مصداق اون مثال آقای کاتوزیان که میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، اگر اصلاح طلبان بتوانند مجلس بعدی شورای اسلامی که انتخاباتش 2 سال دیگر برگزار خواهد شد رو به دست بیارند، این به این معنا خواهد بود که هم مجلس رو در اختیار دارن، هم بخشی از دولت رو، هم بخشی از شوراها رو. ناگزیر اختلافاتشون بیشتر خواهد شد، ناگزیر بار دیگر بستر یه سری چیزهای اصولی و پرینسیپ های اصولی با هم درگیر خواهند شد. اما فکر میکنم قدرت مدیریتی که در انتخابات ریاست جمهوری نشون داده شد و آقای هاشمی و خاتمی با هم کنار آمدند و خیلی با هم کنار آمدند، این رو میتونه ما رو امیدوار بکنه که بتونند اختلافاتشون رو مدیریت کنند.
شما چی فکر میکنین آقای حقیقی؟ آیا بروز تشتت به ویژه در 4 سال گذشته در میان اصولگرایان آینه اتفاقی است که میتونه برای اصلاح طلبان بیفته یا نه؟
به هر حال بخشی از منطق قدرت در ایران این هست که وقتی شما امکانات و دستیابیتون به منابع قدرت افزایش پیدا میکنه، میان بدنه و نیروهایی که در اون طیف قرار دارن اختلاف بروز میکنه. از اول انقلاب تقریبا به طور مستمر اتفاق افتاده. ولی مسئله اساسی این است که اصلاح طلبان تا یک انضباط تشکیلاتی پیدا نکنن، تا نتونن قواعد بازی سیاسی رو منسجم کنن، یک تصویر بزرگی داشته باشن از مسائل و اتفاق نظر پیدا نکنن، همین مشکلات هست. ببینید الان شما فیلم مثل بین نظرات آقای موسوی در حوزه هسته‌ای، حوزه اقتصادی و حوزه توسعه سیاسی اختلاف جدی است. مثلا فرض کنید با آقای روحانی، درسته اصلاح طلب ها هم از آقای موسوی حمایت کردن هم از آقای روحانی، ولی معلوم نیست که خب مبنای فکرشون چیه. یعنی اینکه در حوزه هسته‌ای شما الان اتفاق نظر نمی‌بینید در میان اصلاح طلب ها، یا حتی در حوزه مسائل اقتصادی که یک سیاست اقتصادی داشته باشن که بتونن به اون نگاه کنن و مبنای اون نقد کنن. بعدم در این حال اصلاح طلب ها همجور که آقای مهدوی آزاد گفتن به نظر میرسه رفتن به کارهای شدید، ولی به نظر من هنوز سودای دستیابی به قدرت براشون خیلی اهمیت داره و بنابراین هیچ وقت وقتی که در حاشیه هستن مثل انگلستان دولت درسایی تشکیل نمیدن، یعنی نقد برنامهشون رو ارائه بدن و هم بر مبنای همون برنامه سیاستهای دولت رو نقد کنن. این کار رو معمولا انجام نمیدن، یعنی فقط منتظر انتخابات میشن، در انتخابات و فعال میشن. تا قبل از انتخابات همش کارهای سیاسی حاشیه‌ایه، هیچ وقت شما نقد سیاست گذاری برنامه در حوزه‌های مختلف نمی‌بینید. من امیدوارم حالا همونجوری گفتن تجربه درس گرفته باشن و این سری با
درک نقاط ضعفشون و اینکه بتونن حتی دولت آقای روحانی رو برنامه نقد کنن، نشون بدن که چه چیزی رو قبول دارن چه چیزی قبول ندارن، و در این حال سعی کنن که انضباط تشکیلاتی پیدا کنن و بیشتر از اینکه فضا سازی بکنن در حوزه سیاسی، بایستی بتونن یه آگاهی ایجاد کنن. به نظر من مثلا فرض کنید در همین انتخابات شوراها نمونه بارزش بود، فرق زیادی بین برنامه‌های آقای هاشمی و آقای قالیباف نبود، همونجوری که آقای جوادی حصار گفتن، و لحاظ منطق نگاه دید چون بسیار از معاونین آقای قالیباف اصلا استاد طلب بودن، مثل آقای کرباسیان، مثل آقای کسرا مهدوی که تو استاد آقای موسوی رفت و خیلی های دیگه‌ای که بودن، لحاظ عمل کرده کلی هم در یک مجموعه بودن، ولی سر صدایی که در مورد این موضوع شد گویی دو تا قطب مخالف بودن که در واقعیت هم اینجوری نبود. باید به نظر من بشینن جمع‌بندی کنن و اصلاح کنن این روششون رو و به کار پایه‌ای بپردازن و فقط در موقع انتخابات فعال نباشن. همین موقع هم بود دیگه، شما دید قبل از انتخاب ریاست جمهوری می‌خواستن شرکت نکنن، به خاطر همین شوراها هم مونده بودن شرکت کنن شرکت نکنن و این وضعیت پیش اومد. اگه سیاست منسجم و درست داشته باشن این ابهامات رو ایجاد نمی‌کنه و به قول آقای مهدوی آزاد از آقای شکوری راد تا نمیدونم رضا خاتمی توی حزب قرار نمیگیره.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.